شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی میگوید عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس های خارجی است. احزاب هوادار غرب در اوکراین پیشتاز انتخابات پارلمانی هستند. درود شنونده گرامی، شمار بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر محمود رضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امروز گفت تا ساعت 2 بامداد امروز 235 نفر بر اثر مسمومیت بستری شدند که 150 نفر از آنان مرخص شدند. دیروز اعلام شده بود که 55 دانش آموز به دلیل تنفس گاز سمی در زاهدان مسموم شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره دلیل مسمومیت گفت شستشوی بشکه‌های حاوی باقی‌مانده‌های نفت و گازوئیل که حاوی مواد شیمیایی تاریخ گذشته بود، یک منطقه مسکونی به وسعت 40 هکتار و جمعیت 200 هزار نفر را آلوده کرده است. وی گفت چون کانون آلودگی نزدیک یک مدرسه دخترانه بوده، بیشتر مسموم شدگان دانش آموزان این مدرسه هستند. به گفته او تیم‌هایی از کارشناسان برای نمونه برداری از این آلودگی به محل اعزام شدند. علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌ها گفت عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس‌های خارجی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی یونسی امروز در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر این که عوامل اسید پاشی هنوز شناسایی نشدند گفت این مسئله هرچه باشد ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد و از گروهک‌های ضد انقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته می شود. دستیار ارشد رئیس جمهور افزود اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، متأثر و مزدور سرویس‌های خارج از کشور است. علی یونسی همچنین به گروه‌های سیاسی توصیه کرد در این مسئله یکدیگر را متهم نکنند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از اینکه مردم در انتخابات پارلمانی روز یک شنبه به احزاب طرفدار غرب رأی دادند قدردانی کرد. بنابر نتایج اولیه، جناح سیاسی تحت رهبری پروشنکو در این انتخابات بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده و پس از آن با فاصله نزدیک جبهه مردمی به رهبری نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک قرار دارد. گفتگوهای دو طرف قرار است در مورد ائتلاف امروز آغاز شود. پترو پروشنکو در نطقی تلویزیونی گفت امیدوار است اکثریت مطلق در پارلمان شکل گیرد که راه برای انجام تغییرات بنیادی در قانون اساسی باز شود. با پایان شمارش آرای انتخابات روز گذشته در برزیل، دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری آن کشور برگزیده شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات برزیل، دیلما روسف حدود 51.5% آرا و رقیبش ایسو نوس 48.5% آرا را به خود اختصاص دادند. برزیل با 203 میلیون جمعیت پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران از جمله درباره تلاش‌های اصولگرایان برای وحدت بیشتر در انتخابات مجلس شورای اسلامی پاسخ داد. او در این نشست از خط قرمزهای اصولگرایان برای وحدت یاد کرد و آن را جریانات انحرافی و فتنه خواند و درباره حرکت‌های سیاسی آنها هشدار داد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در نشست خبری که روز دوشنبه 5 آبان ماه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های شاخص اصولگرایان در ایران برگزار کرد، در بخشی از صحبت‌های خود به نزدیک شدن دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت وحدت اصولگرایان اشاره کرده، ولی در همان حال گفته است که محور وحدت اصولگرایان دو جریان دیگر اصولگرا موسوم به جبهه پایداری و جبهه پیروان نیست. او در همان حال دوری و نزدیکی جریانات به یکدیگر را بسته به تمایلات و تمایزات شخصی عنوان کرده است. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، با یادآوری شکست اصولگرایان یک بار در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به رادیو فردا میگوید:
طبیعتاً این خاطره تلخ برای اصولگرایان به مثابه یک تهدید جلوه‌گر شده. نوعی تشتت وجود داره در طیف‌های مختلف راست که این رو به خصوص در همون انتخابات 92 شاهد بودیم. عملاً امکان ائتلاف حول حتی یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری ممکن نشد. این مسئله در مورد انتخابات مجلس به نظر میسه به شکل شدیدتری وجود داشته باشه، یعنی طیف راست افراطی تا راست سنتی، محافظه‌کاران میانه و راستای پراگماتیسم عملگرا، اینها هر کدوم خطوط فارغ خودشون رو دارن، دغدغه‌های خودشون رو دارن و به نظر میرسه که رسیدن به یک ائتلاف خیلی کار دشواری هست، چنان که در صحبت‌های آقای باهنر هم به نظر من این متولور هست. حتی در صحبت آقای حبیبی دبیرکل حزب مؤتلف اسلامی هم چند روز پیش این کاملا مشخص شد، به خصوص در زمانی که آقای مهدوی کنی دیگر نیست و ریش سفیدای مثل ایشون و اسدالولادی دیگر وجود ندارن در جناح اصولگرایان.
جامعه روحانیت مبارز از مهمترین تشکل‌های سیاسی اصولگرایان در ایران در تلاش برای وحدت اصولگرایان از شهریور ماه گذشته جلساتی را برگزار کرده است. محمد رضا باهنر در نشست خبری روز دوشنبه با عنوان اینکه برخی از وزرای سابق دولت آقای روحانی و نیز دولت محمود احمدی نژاد در آن جلسات حضور داشتند، از دو خط قرمز وحدت اصولگرایان یاد کرده و آن را انحرافیان و فتنه‌گران نامیده و نسبت به حرکت‌های سیاسی و انتخاباتی آنها هشدار داده است. او در همان حال با اشاره به سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در یکی از این جلسات ابراز امیدواری کرده که او با مجموعه اصولگرایان همراهی کند. مرتضی کاظمیان درباره نفوذ و نقش آیت الله مصباح یزدی، روحانی ارشد اصولگرا و از حامیان دولت محمود احمدی نژاد میگوید:
آقای مصباح یزدی طبیعتاً به عنوان پدر معنوی بخش مهمی از راست تعریف میشه و جایگاه خودش رو داره، اما به نظر میرسه که اون بخشی که تعریف میشن در قالب جبهه پایداری و به خصوص بخشی از بدنه سیاسی حامی آقای احمدی نژاد، اونها ممکن هست گرایش داشته باشن با آقای مصباح یزدی یا هژمونی و استیلای ایشون رو بپذیرن، اما در مورد بخش راست سنتی یا جایی که آقای باهنر کاملا داره تعریف میکنه که زیر مجموعه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستن، بعید به نظر میرسه که اینها حاضر به تمکین بشن به مطالبات یا رویکردهایی که آقای مصباح یزدی و نزدیکانشون تعریف میکنن. به این معنا مجموعه این تلاش‌ها به خصوص در زمانی که آقای احمدی نژاد از حوزه گفتمانی اصولگرایان به نوعی منفک شده، برای خودش یک جبهه جدید تعریف کرده، به نظر میرسه که این همگرایی‌ها یه مقدار دشوارتر هست و این خودش تهدید در فضای راست رو در زمانی که دولت آقای روحانی حاکم است و اصلاح طلبان دست کم به جهت روانی در موقعیت اجتماعی سیاسی خوبی هستند بیشتر میکنه هرچه به انتخابات مجلس آتی نزدیک بشه.
محمد رضا باهنر در نشست خبری روز دوشنبه درباره نقش احمدی نژاد در جریان اصولگرایی از اشتباهات او طی 8 سال ریاست جمهوری یاد کرده و گفته است که هنوز کشف نکرده که محمود احمدی نژاد چه نوع اصولگرایی را قبول دارد.
نشست خبری محمد رضا باهنر از چهره‌های اصولگرا و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. و از ساعت 21 تا 6.30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شمارش حدود نیمی از آرای انتخابات زودهنگام پارلمانی در اوکراین، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، حاکی از پیروزی قاطع احزاب سیاسی هوادار غرب است. سیستم حکومتی اوکراین پارلمانی ریاستی است و این اولین انتخابات پارلمانی از زمان اعتراضات گسترده در پاییز و زمستان گذشته در این کشور است که به سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ انجامید و به بحران عمیق با روسیه دامن زد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
52.5% اوکراینی ها در انتخابات هشتمین پارلمان این کشور شرکت کردند که مشارکت در مناطق غربی تا 70% بود، اما تنها کمی بیش از 30% واجدین شرایط رای دادن در استانهای جنگ زده دنیتسک و لوگانسک پای صندوق های رای رفتند. انتخابات سراسری پارلمانی در کریمه الحاقی و مناطق تحت تصرف شبه نظامیان در شرق این کشور برگزار نشد. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین با باتانچی پیروزی دموکراسی نامید تبریک گفت و از مردم قدردانی کرد که به گفته وی پارلمانی دموکراتیک، اصلاح طلب، ملی‌گرا و علاقمند به همگرایی با اروپا انتخاب کردند. او اظهار داشت:
перезавантаження влади завершується. І зволікання зараз з реформами смерті подібне. Тому я очікую якнай
تغییر سیستم حکومتی دارد به نتیجه میرسد و به تعویق انداختن اصلاحات راه به سوی نابودی است. مردم به نمایندگانی رأی دادند که اکثر آنها برای اجرای اصلاحات توانمندند. منتظرم ظرف 10 روز مهلت قانونی ائتلافی تشکیل شود که قادر به معرفی بهترین هیئت وزرا باشد، زیرا هیچ حکومت دیگری با چالش‌هایی که کشور ما با آن مواجه است روبرو نیست.
این پروسس که باید завершиться формуванням нового уряду.
اوکراین با بحران شدید اقتصادی و جنگ با جدای طلبانی که از سوی روسیه حمایت می شوند دست و پنجه نرم می کند. بر اساس قانون اساسی اوکراین، پارلمان این کشور دارای 450 کرسی است، اما به دلیل عدم برگزاری انتخابات در کریمه الحاقی و مناطق تحت کنترل جدای طلبان در شرق اوکراین، پارلمان جدید 423 نماینده خواهد داشت. شمارش اولیه آرا از ورود دست کم 6 حزب به پارلمان خبر می دهد و این نتایج نشانگر تمایل دست کم نیمه از جامعه به فرستادن چهره ها و حتی احزاب جدید به پارلمان است. احزاب رئیس جمهور و نخست وزیر کنونی بیشترین تعداد آرا را از آن خود کردند. حزب تازه تأسیس خودیاری احتمالاً سومین جریان سیاسی پیروز در انتخابات خواهد بود. در این حال جبهه مخالفان که توسط سیاستمداران طرفدار حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع تشکیل شده و مخالف گرایش غربی کشور است، همچنان در شرق اوکراین هواداران بسیاری دارد. برای نخستین بار پس از 96 سال حزب کمونیست به پارلمان اوکراین راه نیافت. Тарас Березовець, تحلیلگر سیاسی در کیف، خاطر نشان میکند که دست کم نیمی از اوکراینی ها از همگرایی این کشور با غرب حمایت کرده اند.
Майже на 100% їх ніхто продовжується прем'єра. В більшості будуть мінімум народний фронт, бо Порошенко...
به احتمال قوی آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر خواهد ماند. ائتلاف از حزب وی و حزب رئیس جمهور تشکیل خواهد شد و احتمالاً حزب خودیاری که موفقیت غیرقابل پیشبینی در این رقابت ها داشت و شاید هم حزب آزادی در صورتی که بتواند به پارلمان راه یابد به ائتلاف بپیوندند. جبهه مخالفان و حزب رادیکال هرچند که گرایش های کاملا متضاد دارند در اپوزیسیون خواهند بود و همچنین مشخص نیست حزب سرزمین پدری یولیا تیموشنکو که کمترین تعداد آرا در میان احزاب پارلمانی را از آن خود کرد چه موضعی خواهد داشت. قطعا این آخرین بار است که این حزب وارد پارلمان می شود و البته فاتحه کمونیست ها نیز به کلی خوانده شد.
زهره دوشنبه کمیته مرکزی انتخابات اوکراین از پایان شمارش آرا در حوزه های اغزرای خبر داد و اعلام کرد که منتظر گزارش های این رای گریست. این روند در برخی حوزه های استانهای جنگ زده دنیتسک و لوگانسک با چالش روبروست. در این حال انتظار می رود نتایج نهایی دیرتر از سه‌شنبه اعلام نشود. آن نرایسکای رادیو فردا، کیف.
خبرها و گزارش‌های این سطر را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.